چه خوبه بلا مال بار منه بلا به خدا پا چشم کارم تا بیا بلا یک بگره بلا به خدا چالنگ و حفلنگ بلال بلال های بلال بلال های گلوم تا پات بردار تا به خونم و سی گلوم های بلا بلال و یار یار مالون بلا کاری کنن بلا به خدایی بالو باین توش مالون بلا کاری کنن بلا به خدایی بالو باین تشناهای بلا گوش دلم بلا به خدا دنگولتی کاین بلال بلال های بلال بلال های گلوم نفتت کوچیره به کمنده و پللت های بلا دلوم اسیره چه خوبه مال بار منه های گلوم باله و سویر چه خوبه مال بار منه های گلوم باله و سویر دست گل من دستم با های گلوم چشمه حسید کویر بلال بلال های بلال بلال های گلوم لو برگ بیدی بیدی که ببین اومد هی ببون دیدم ندیدی ای بلا مال بار منه بلا به خدا پا چشم کارم تا بیا بلا یک بگره بلا به خدا چالنگ و حفلنگ بلال بلال های بلال بلال های گلوم تو پات بردار تا به خونم و سی گلوم های بلا بلال و یار یار
خب ترانه زیبایی که شنیدید با صدای آقای رمضان بازوره بود که یک کار قشنگ محلی لوری بود. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. طاووسنامه، قابوسنامه خندان، باز هم از مجموعه کتاب‌های خندان هست که به قلم آقای مصطفی مشایخی نوشته شده. عرض کردم که این کتاب هم البته نقیزه است بر قابوسنامه که فکر می‌کنم در یکی دو برنامه پیش بخشایی از خود قابوسنامه رو من تقدیم شما کرده بودم. کتاب در 21 باب نوشته شده که در هر باب یک موضوع و یک محور در واقع مد نظر هست. در احوال خالی بندی، در احوال سر به هوایی، در احوال دروغ گفتن، در احوال منفی بافی، همینطور برو تا انتها و در احوال شلخت نویسی و در احوال فست فود حتی. و خدمتون عرض بکنم که میدونید که قابوسنامه کتابی است که نویسندهش امیر عنصرالمعالی کیکاووس ابن وشمگیر زیار هست که در 44 فصل در قرن پنجم به نثر مرسل نوشته شده و اینها رو خب به فرزندش گیلان شاه نوشته که او رو پند و اندرز داده که پسرم این کارو نکن، این کارو بکن، بچه خوبی باش، ژن خوب به درد نمیخوره، برو درس بخون، اختلاس نکن. از این چیز هاست دیگه. حالا چقدر اون گیلانشو گوش داده دیگه الله اعلم. و اما طاووسنامه نقیزه است بر همون قابوسنامه. یکی دو مطلب از این کتاب انتخاب کردم که در ادامه تقدیمتون میکنم. در احوال خالی بندی. فرزندم، آدمی زاده دوست دارد در چشم همگان بزرگ بنماید. اگر حالش را داشته باشد همی کوشد تا بزرگ شود، در غیر این صورت دروغ هایی به هم بافد تا دیگران بزرگش دارند. به این دروغ بافته ها خالی بندی گویند. از این دولندی ها به عنوان نخستین خالی بندان جهان یاد همی شود. از بس به هنگام خالی بندی به آنان گفته بودند یخ کنی یخچال فرنگی، به عصر یخبندان گرفتار همی آمدند. این قوم را در نگاره هایشان همی بینی که دست در حلقوم دایناسوران کرده و آنان را پشت رو گردانیده اند، یا همی بینی که در عوض قایق تفریحی بر گرده کروکودیلان سوار شده اند و کودکانشان نبا گردو که با دم شیر به بازی در نشسته اند. شاید ندانی که اصطلاح خالی بندی از کجا بر گستره آموزه های ما فرود آمده است، پس گوش دار تا تو را بگویم. در روزگاران پیش به سبب کمبود تپانچه بعضی از پاسبانان به وقت گشت زنی فقط غلاف خالی تپانچه بر کمر بستندی و هر دزد شبروی که بر این قضیه وقوف یافتی دیگران را به رسم راپورت خبر همی کرد که باکت نباشد، طرف خالی بسته است، و مراد و مقصودش این بود که فلان پاسبان را تپانچه در غلاف نباشد. بدین گونه خالی بندی بر سر زبانها افتاد. فرزندم، در حکایت خالی بندان گفتند شخصی در وصف ماهی و بزرگی او سخن همی راند. ماهی دیده ای او را گفت خاموش، تو چه دانی که ماهی چه باشد؟ گفت من ندانم که چندین سفر دریا کردم. گفت اگر میدانی نشان ماهی بگو چیست. گفت نشان ماهی آن است که دو شاخ دارد همچو اشتر. گفت من خود میدانستم که تو از ماهی خبر نداری، اما به این شرح که کردی چیزی دیگر معلوم شد که تو گاو را از اشتر باز نمی شناسی. همچنین آوردند شخصی می خالید که من ماهی را با ممارست فراوان و کندن جان همی آموختم که چون گربکان بیرون از آب بزید. مدتی که بدین گونه زیست بر آن شدم تا مر او را بیاموزم که به کمک بالکان خیش چون دم جنبانکان در هوا پرد. اما از بخت بد روزی که به سودای آب خوردن لب حوض فرود آمد ناغافل در آب افتاد و خفه شد. فرزندم از تو بدان خوشنودم که همیشه همان گونه که هستی می نمایی و با خالی بندی خود بزرگ نمایی نکنی. واقفی که اگر به وقت خالی بندی تو خال زنی پیدا آید و دستت را رو کند سنگ روی یخ شوی و زان پس هر چه گویی دیگران با پوزخندی ضد حال گونه همی گویند که دارد خالی می بندد و آن وقت خر بیار و با قالی بار کن. به همین جهت است که سعدی فرموده به اندازه بود باید نمود، خجالت نبردان که ننمود و بود. فرزندم زنهار از سر به هوا بودن که در آن جز زیان و درد سر نیابی، چه پاها که بر اثر همین خصلت شکسته و چه دستها که با گچ و آتل بسته آمده است. چون نیک نظر کنی همی بینی که خرج ارتوپدان از ناحیت سر به هوایی آدمی زادگان تأمین شود که گفتند سر به هوا در چاله افتد و بر تخت درمانگاه خفتد. دوش شنیدم که سر و کله سر به هوایی به درختی بخورد، آیکیویش خللیدن گرفت چون به مخش ضربه سختی بخورد. حکایت کنن نوجوانی را که همراه پدر به خیابان شد تا بهر سال روز زادگیش برف شادی و کیک خامه‌ای بخرد، اما از آنجا که سر در هوا داشت پایش در شکاف نردگان پلی گرفتار آمد و هرچه زور همی زد از جای نجنبید. ناچار آهن برکاری را خبر کردند. چون بیامد اره بر قوزک پای پسر نهاد و بریدن گرفت. پدر نعره زد که این چه حالت است؟ آهنبرکار گفت پل در شمار اموال عمومی است و آن را بریدن نشاید مگر با مجوز. پدر گفت اره از روی قوزک پای پسر بردار تا به اخذ مجوز رود. چون به اداره اموال عمومی رفت تا اجازتی گیرد گفتند مسئول مربوطه به سمینار شده است و فردا باز همی آید. لاجرم آن نوجوان شب را با پای در شکاف نرده روی پل گذرانید و همگان که گویی خودشان اند دقتند دهان به سرزنش گشودند که چرا پیش روی نگاه نکردی تا به این بلا گرفتار نایی. آنگاه ضرب المثل از خودشان درآوردند که سر به هوا روی پل خفتد و سر به زیر روی تشک پرگل. فرزندم، در بسیاری از جاها دریغ از یک کوی و معبر هموار، پس بنگر کجا قدم همینهی. آمدیم و در دریچهی در جایش نبود و در چاهک فاضلاب افتادی. آنگاه من با توی در فاضلاب افتاده چه کنم که با 100 کارتون شامپوی تنشوی و 100 شیشه گلاب قمصر و اسپری خوشبوی نشوید. نه در اتوبوس راحت دهند و نه در مترو، نه وقت استخدام مدیری گره از کارت گشاید و نه یاری با تو به وصلت آید. سر به هوایی را حکایت کنند که شلنگ تخت انداز در پیاده رو راه همی پیمود، ناگهان با کله در شیشه دکان قنات همی رفت. برق سفاز از چشمش پریدن گرفت و پیشانی از چند جا جر خورد. قناد از او طلب خسارت کرد. سر به هوا کارت کشید، اما به جهت ضربه‌ای که بر کلش خورده بود رمز کارت به خاطر نیاورد و کارش با قناد به مشکل خورد. آن شنیدستی که فردی بی حواس ناگهان در شیشه قناد رفت. همسرش از سیج هلجا بخیه خورد، هم رم و رامش به کل برباد رفت. فرزندم، هرچند آدمی زاده را سرشتیست که پند نمی نیوشد مگر آنکه کلش به سنگ همی خورد، لیکن امروز روز کله به سنگ خوردن کلی هزینه مداوا روی دست آدمی زاد گذارد. خدا را خوش نیاید که با سر به هوا بودن هم خودت را اسیر دار و درمان کنی، هم مرا گرفتار خرج گران. پس فصلی بیاموز در آداب راه رفتن. خب، امیدوارم که از مطالبی که از کتاب طاووسنامه نوشته مصطفی مشایخی برای شما انتخاب کرده بودم لذت برده باشید. و اما آخرین کتابی که امشب میخوام به شما معرفی بکنم، باز هم از مجموعه کتاب‌های خندان، عنوانش هست کله همایونی، روزنامه خاطرات خندان. در مقدمه این کتاب آقای عبدالله مقدمی اینگونه نوشتند که سلام، اول اینکه امیدوارم از خواندن کتابی که در دست دارید لذت ببرید و از آن خوشتان بیاید. نثر این کتاب با نگاهی به لحن و طرز انشای دوره خاصی از دوران قاجار نوشته شده است. به این شیوه نوشتن نقیزه میگویند. نقیزه ممکن است از روی یک اثر یا کتاب خاص باشد یا سبک نوشتن یا سرودن یک دوره خاص. در مورد اولی میتوان کتابهای مثل پریشان که نقیزه گلستان سعدی بود و تذکره یخچالیه میرزا محمد علی مذهب اصفهانی که نقیزه کتاب آتشکده آذر بیگدلی است و تذکره المقامات ابوالفضل زرویی نصرآباد که نقیزه ایست بر تذکرت الاولیای عطار نیشابوری را مثال زد. در مورد دوم هم میتوان به ستونهای طنز مطبوعاتی و کتابهایی که در سالهای اخیر به سبک و سیاق نوشتاری قرون مختلف نوشته شده است اشاره کرد. البته دوره قاجار حدود 2 قرن و اندی به درازا کشید و همین باعث شده است که سبک نوشتاری از ابتدا تا انتهای آن تفاوت‌های بسیاری کند. سبک نوشتاری مصنوع و منشی معابانه ابتدای قاجار از کلمات سخت مسجع و تکلف‌های بیشمار اضافی و اصطلاحات و واژه‌های نامفهوم برای آدم‌های عادی پر بود. و اما در خصوص این کتاب عرض بکنم که بله، مطالب روزنوشتی به زبان قاجار نوشته شده که یک بخشی از این خاطرات رو در ادامه تقدیم شما میکنم. صبح که وارد شدیم، میرزا اول یک تعظیم بلند بالایی برای ما کرد. بعد از آن جلو آمده گوش من را پیچانده گفت: پدر سوخته، مگر نگفتم صبح تأخیر نکن؟ یعنی ما که از اوان طفولیت الی حال به عوام و خاص می گفتیم پدر سوخته، خودمان هم شدیم پدر سوخته. خواستیم تشری بزنیم بلکه میرزا خوف کند. چشممان به چشمش افتاده، خودمان ترسیدیم. یک میرغضبی توی چشمش بود که انهو همانجا میخواست انتقام این همه سال زور گفتن بابا شاهمان را از ما بگیرد. البته این قبیل جسارت ها همه محرکش از ناحیه بابا شاه جان خودمان است که به او گفت: میخواهم این یک دانه لااقل مثل بچه آدمیزاد بزرگ شود، پس هیچ رعایت شازده بودنش را نکرده از همان در مکتب بیفت به جانش تا آدم شود. انگار نه انگار که ما خودمان آدمیم. الغرض در همین ایام نخست میرزا هیچ توجه به یال و کوپالمان نکرده به ما نشان داد که یک من ماست چقدر کره دارد. ما هم با کرک و پر ریخته زیر خنده های خفیه اطوال مکتب رفتیم سر جای ما نشستیم. خواستیم غضب کنیم و لااقل برای هم مکتبی ها مبلغی شاخوشانه بکشیم که میرزا دوباره چشم قره‌ای به ما رفته، باز حساب کار دست ما آمد. خلاصه این دفعه ترجیح دادیم که رعایای بیچاره را مورد عفو ملوکانه قرار دهیم. تمام ساعت با خلق تنگ نشسته گوش دادیم. آخر میرزا رضایت داده حرف را تمام کرد. ساعت مرخصی که رسید آنچنان برزخ بودیم که هیچ کدام از جماعت کور و کچلهای هم مکتبی جسارت نکردند نگاه توی چشممان کنند. یک نگاهی به فرهاد میرزای خاک بر سر که خیر سرمان مختصر التفاتی به او داریم و محل سگ هم به او میدهیم انداختیم. عین سگ ترسید. خواستیم یک تشر جانانه بزنیم به جانش که با سایه میرزا را روی سرمان دیدیم، مصلحت را در لطف دیدیم. خنده ای زده پدر سوخته ای حوالتش کردیم. کیف کرد پدر سوخته. خب عزیزان، با این مطلب از کتاب کله همایونی نوشته آقای عبدالله مقدمی از مجموعه کتاب‌های خندان که انتشارات مدرسه اونها را اخیراً منتشر کرده رسیدیم به انتهای شب سعید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. خداوند خالق لبخند نگهدار شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
Yeah. دوستان داریم، چه داستانی. از بهار و اردیبهشت و خرداد، از ماهی که ابر می شود و حال را نو می کند.
اولش خندیدم بهش که برو بچه، ما از این حرفا زدیم کسی گوش نمیده. ولی کم کم دیدم مادر و بابا دارن به این حرفا گوش میدن و اعتقاد دارن که تحت قاریشون بد و بیران نمیگه. همی گفت نامه دارید که آدمی صبور بود برای همه چی، صبور بود تا برسد دست خطی. همه چیز زود دلش را نمیزد، هوای عاشقی زود از سرها نمیپرید، که دوری ها دلتنگی میآورد نه فراموشی. برای من نامه بگیر. زهرا بعد نهار تخت میخوابیدم. عزیز همیشه قول میزد که آخه بچه جون تو هم از جاد یه تکونی بخور، پاشو یه حرکتی کن، خب مثل داییت. یادم دایی جون همینطوری که داشت لباس ورزشیاشو از ساک ورزشیش در می آورد، یه نگاه به مامانم کرد و خندید و گفت آبجی خانم اینقدر به بچه گیر نده، خودش اگه بخواد پا میشه، خودش باید بخواد، خودش نخواد که نمیشه.
هر روز از ساعت 13:30 تا ساعت 14 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در دفتر بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
در آغاز بهار ایرانی پر عظمت، در شکوه شروع سده‌ای نو، با داستانی پر تلاش، سری پر هیاهو و تنی پر توان، امسال را زیبنده به گوهر تولید، سوار بر مرکب دانش و ایستاده بر فراز غرور آفرینش اشتغال در کارزار جهانی به پیش خواهیم برد.
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور، یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخوام مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان از پخش رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.